بسم الله الرحمن الرحیم. 14 مرداد 1404، شخص اعتباری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. بحث در ثبوت خیار غبن در موارد معامله شخص اعتباری است و مقدمتاً برای این بحث ادله خیار غبن در شخص حقیقی و طبیعی بحث شد و همچنین مباحث دیگری که مرتبط با موارد غبن هست ابتداءً بحث میشه تا بعد ببینیم این مطالب در مورد شخص اعتباری هم جاری است یا جاری نیست. یکی از مباحث مرتبط به موارد غبن، ثبوت العرش فی موارد الغبن، این است که آیا میتوان گفت که در موارد غبن مغبون میتواند از غابن تفاوت قیمت واقعی و آنچه که در معامله غابن اخذ کرده است قرار داد یا نه؟ 6 احتمال در کلمات وجود داره که بعضی هاش هم شاید مفتابه بعضی بزرگان باشه، که حالا این 6 تا رو ابتداعا بیان می‌فرمایند تا بعد ببینیم مقتضای دلیل چه خواهد بود. ثبوت العرش فی موارد الغبن. هل العرش مشروع فی موارد الغبن؟ اصلا گرفتن عرش مشروع از نظر شرعی در این موارد، در موارد غبن؟ و المراد منه هنا مقدار التفاوت فی القیمت السوقیه للمال والعوض الذی وقد علیه المعامله. خب ما عرش مثلا در باب دیات هم داریم در جا، اینجا مقصود از عرش این معناست. مراد از عرش هنا در باب غبن اون مقدار تفاوت در قیمت سوقیه مال است و عوضی که، یعنی اون ثمن و عوضی که وقعت علیه المعامله. مثلا معامله 1,000,000 بر قرار گرفته، قیمت سوقیه مثلا 800 تومنه، 700 تومنه. این ما به تفاوت که 200 تومن یا 300 تومن باشه بهش گفته میشه عرش. آیا میتواند مشتری بگوید خب معامله که به هم نمیزنیم ولی این 300 تومن یا این 200 تومن رو باید به من برگردونی؟ یمکن تصور و مشروعیت العرش به 6 وجوه. حالا این عرش که حالا یه عبارت جامع و مبهمی بود، به 6 وجه ممکنه تصور بشه در مورد غبن. 1، تخییر المغبون بین الفسخ و المطالبت بالعرش. تصویر اول این است که بگیم در باب غبن حکم اینه که مغبون از اول مخیر است بین اینکه معامله رو به طور کلی فسخ کنه یا نه بگه من معامله رو فسخ نمی کنم ولی مطالبه به نمایت اون عرش را، بل مطالبه تو بالعرش، اون ما به تفاوت رو بگه باید غابن بپردازد به مغبون. پس تخییر بین فسخ و مطالبه ما به تفاوت، این یه تصویر. از ثانی اشتراط و جواز فسخ المغبون بامتناع الغابن عن اداء العرش، ای ان المغبون لا يمكنه المطالبه بالعرش ولكن ان اراد الغابن اعطاءه العرش فلا يحق للمغبون الفسخ بل ينحصر حقه في حال الامتناع عن اداء العرش. تصویر دوم این است که مغبون حق مطالبه عرش نداره، ولی فسخ مغبون مشروط به این که غابن خودش از قبل خودش عرش رو نپردازه. اگر غابن خودش به اختیار خودش انتخاب کرد که عرش بپردازه، اینجا مغبون حق فسخ نداره و باید اون عرش رو قبول کنه و دیگه معامله رو فسخ نکنه. ولی اگر غابن از پیش خودش حاضر نیست عرش بپردازه و عرش نمیپردازه، در این صورت مغبون حق فسخ رو دارد. پس در حقیقت فسخ مغبون مشروط میشه به عدم پرداخت غابن ما به تفاوت را، و این عرش یکی از مختارات فقط غابن هست که میتونه اختیار کنه خودش عرش رو بپردازه، که اگه پرداخت دیگه حق فسخ مغبون نیست. اشتراط و جواز فسخ المغبون به چی اشتراط داره؟ به امتناع الغابن عن اداء العرش، ای ان المغبون. نتیجه این حرف اینه که مغبون ممکن نیست او را مطالبه نمودن به عرش، اون نمیتونه مطالبه عرش بکنه. ولیکن ان اراد الغابن اعطاءه العرش، اگر غابن اراده کرد اعطا نمودن به مغبون عرش را، دیگه اینجا فلا یحق للمغبون الفسخ، اینجا برای مغبون فسخ نمودن مورد حق نیست و برای اون حق وجود نداره. بلکه ینحصر حقه فی حال الامتناع عن اداء العرش، در صورتی که غابن امتناع داشته باشه از اداء عرش، اون واقع میتونه فسخ کنه، ولی اون نمیتونه مجبور کنه غابن رو به اینکه عرش بده. این هم تصویر دوم. از ثالث للمغبون حق الفسخ فقط و حقه غیر مشروط حدوثاً بامتناع الغابن عن اداء العرش، مغبون فقط حق فسخ داره، ولی به حقش هم مثل تصویر ثانی مشروط نیست از ناحیه حدوث و شروع شدن و پیدا شدن حق فسخ به امتناع غابن از اداء العرش، که مقتضای وجه ثانی این بود. ولیکن ان اصبح الغابن جاهزا لدفع العرش فیسقط حق المغبون بالفسخ من حیث البقاء، اما اگر غابن آماده گردی برای دفع عرش، اینجا حق مغبون به فسخ ساقط میشه از جهت بقا. یعنی حدوثاً تا دید مغبون دید مغبونه، این حق فسخ برای او ایجاد میشه، مشروط به هیچ شرطی نیست، خلافا لدوه این حق برش ایجاد میشه. منتها اگر در بقا هنو فسخ نکرده، مغبون هنو فسخ نکرده، غابن اومد گفت آقا بیا این ما به تفاوتو، دیگه تو بقا ان حقش ساقط میشه، حق فسخ ساقط میشه و باید بپذیره. اینم تصویر سوم. الرابع للمغبون حق العرش فقط و اذا امتنع الغابن عن ادائه فيمكنه الفسخ. تصویر چهارم این است که نه، اصلا مغبون ابتداعا اون چه میتواند تقاضا کند و الزام بکند غابن را همین عرشه، ابتداعا حق فسخ نداره، حتی حق فسخ مشروط هم نداره. نه، اون فقط میتونه بگه عرش. اگر غابن عرش نپرداخت، اون وقت حق فسخ براش ایجاد میشه. للمغبون حق العرش فقط و اذا امتنع الغابن عن اداء اون عرش فيمكنه الفسخ، برای مغبون امکان فسخ وجود داره، پیدا میشه. الخامس تصویر پنجم، للمغبون حق و اخذ العرش المقدر فی عهدت الغابن ولا حق له بالفسخ و رد المعامله مطلقا. تصویر پنجم اینه که مغبون فقط حق مطالبه عرش داره و به هیچ وجه حتی اگر غابن امتناع از پرداخت عرش کرد حق فسخ معامله رو نداره. بله یه طلبکاری از اون داره، میتونه بره به دادگاه مراجعه کنه، هر جوری ازش مطالبه کنه، معامله رو نمیتونه به هم بزنه. اینم تصویر پنجم، للمغبون حق و اخذ العرش المقدر، اون عرشی که تقدیر شده به حسب بازار و اینها که چقدر تفاوت وجود داره. حق اخذ عرش است در عهده غابن، اون عرشی که مقدر است در عهده غابن فقط حق اخذ او رو داره. ولا حق لهو یعنی للمغبون بالفسخه و رد المعاملات مطلقا، چه غابن ادا بکنه چه ادا نکنه، نه این حق فسخ پیدا نمی کنه، این معامله دیگه لازم است و سر جاشه، منتها اون یه مطالبه ای داره میتونه الزامش کنه ولو به دادگاه مراجعه کنه و اون ما به تفاوت رو بگیره، معامله رو نمیتونه به هم بزنه. از سادس، للمغبون حق و رد المعامله من جهت ما به تفاوت فقط. پنجمین تصویر این است که بله مغبون میتونه معامله رو رد کنه اما نه کل معامله رو، اون به اندازه ما به تفاوت میتونه معامله رو مثلا رد کنه. این هم تصویر ششمه که این رو حالا بعدن میگن شیخ اعظم مثلا احتمال این رو هم داده ایشون. نه اون چون بعدش هم گفته فلا یحق للمغبون، ظاهرا حالا همه اینها همه گفته می شود که این حق است، حالا این خودش محل کلامه که حق است یا جواز است، ولی بله بله این خودش بحث است. درسته. حالا بعد از این که حالا این ششمی مقداری خالی از ابهام نیست، من حالا عبارت شیخ اعظم رو که بعداً درست ببینیم ایشون چی میخواد بفرماید، من فعلا این کتاب در دست اصلا نبود که به عین کلام شیخ نگاه کنم، یعنی آدرسی که داده شده. حالا بعد اگه نگاه کردیم ببینیم آیا درست مراد چی بود. استبعد العلامه رحمت الله علیه فی التذکره تخییر المغبون و دعا علیه الاجماع و اکتفا به ذکر الوجه الثالث علی وجه الاحتمال. مرحوم علامه قدس سر و رحمت الله علیه در کتاب تذکره اون احتمال اول را که تخییر مغبون باشه این رو مستبعد شمرده و ادعا کرده بر این استبعاد اجماع، یعنی اجماع داریم که این تخییر وجود نداره. و اکتفا و از این صور سته اکتفا فرموده به ذکر وجه ثالث اونم علا وجه الاحتمال که محتمل است این امر سوم رو بگیم، فتوا هم نداده، فرموده محتمل است امر سوم رو بگیم. و قال و ایشون فرموده است لو دفع الغابن و التفاوت احتمل سقوط و خیار المغبون، اگر غابن آمد تفاوت و پرداخت کرد احتمال داده می شود سقوط حق، سقوط خیار مغبون که دیگه اختیار نداشته باشه، که اون همون احتمال سوم بود دیگه، که او فقط حق فسخ داره، ولی اگر نپرداخت، اگر پرداخت دیگه این بقائن حق از بین میره. اینجا ظاهر عبارتش همینه که لو دفع الغابن و التفاوت احتمل سقوط حق خیاری که از اول بوده، یه حق الخیاری از اول بوده، حالا اگر تفاوت و پرداخت احتمال داره بگیم که بقائن ساقط میشه. چرا؟ لامتفاء موجبهی و هو النقص، برای خاطر اینکه موجب خیار که همون نقص باشه این از بین رفت دیگه. نقص چی بود؟ این بود که گرام بهش فروخته. حالا وقتی ما به تفاوت برمیگردونه دیگه گران نفروخته دیگه، اون سمن و مسمن هم تراز میشن، بنابراین دیگه حقی برای فسخ نداره. احتمال سقوط الخیار و عدمه، احتمال هم داره که بگیم نه خیار ساقط نمیشه. چرا؟ لأنه ثبت له، چیزی را در مقام حدوث که این حق ثابت شد، تا دید مغبون مغبونه این حق براش ثابته که فسخ کنه و خیار داشته باشه، و این حقی که ثابت شده لا یزول عن الا به سبب شرعی، مگر به این که یک سبب شرعی، حق شرعی خب پایداره، مگر خود شارع یه سبب شرعی پیش بیاد که اون حق از بین بره. و اینجا هم لمیه و لمیه اثبات، یک سبب شرعی برای زائل شدنش ثابت نیست، پس باید بگیم که اون وجود داره. ولم یتعرض لسائر الوجوه اصلا، مرحوم علامه قدس سره همین وجه سوم رو به نحو احتمال بیان کرده و به سایر وجوه سته که گفتیم متعرض نشده اصلا. این هم و یمکن ان یکون مراد الشیخ الاعظم رحمت الله علیه من الاحتمال الذي عرضه حول لا ضرر هو الوجه الثاني او الثالث. مراد شیخ اعظم ایشون در تمسک به لا ضرر به خدمت شما عرض شود که بعض احتمالاتی بیان فرموده است و ارائه فرموده است که ممکن است اون فرمایش ایشون مرجعش همون وجه دومی باشه که اینجاست، که بگیم خیار از ابتدا مشروط به عدم پرداخت تفاوت است از طرف قابل، یا نه ابتداعا مشروط نیست ولی اگه پرداخت بقائن ساقط می شود. و یمکنن یکون مراد و شیخ الاعظم رحمت الله علیه من الاحتمال الذي عرضه، یعنی ارائه فرموده از او را، حول لا ضرر یعنی استدلال به لا ضرر و الوجه الثانی و الثالث، که اینجا مناسب بود که این عبارت شیخ در هامش می آمد، که خب حالا میگیم این عبارت محتمل است اون باشه، محتمل است اون باشه، اون فرازی که این دو احتمال دارش داده میشود خب بود که در هامش ذکر میشود. خب و قبل بعض الفقهاء المعاصرین ایده الله الوجه الرابع فی الجمله قائلا، و من بعض فقهای معاصرین که آیت الله سیستانی حفظه الله باشه، ایشون این احتمال چهارم رو نه به طور کامل بلکه احتمال چهارم رو تا یه حدودی فی الجمله پذیرفتن، که احتمال چهارم چی بود؟ این بود که حق العرش فقط برای مغبون هست، منتها اگر اون امتناع کرد غابن از ادای اون وقت میتونه فسخ کنه. ایشون این مطلب رو اینجوری فرموده است اون مدرک خیار قبل عبارت از اشتراط ارتکازی بین غابن و مغبون، فروشنده و خریدار یه شرط ارتکازی درشون وجود داره و اون است که مشتری میگه من این معامله رو به این ثمنی که توی بایه گفتی قبول کردم، اگر کلا سر من نذاشته باشی چند برابر قیمت و خلاصه با تفاوت فاحش به من فروخته باشی. این بر اساس شرط ارتکازیه. حالا اگر در یه جامعه ای، در یه محیط عقلایی، شرط ارتکازیشون اینه که اگه اضافه فروختی باید عرش بدی، نه حق فصل داره برای خودش قرار میده، خب قهرن اون شرط میشه پرداخت عرش نه حق فسخ برای خودش. و اگر یه جایی این بنا نبود، بله ممکنه ارتکازشون بر این باشه که من حق به هم زدن داشته باشم. پس بنابراین ایشون فرموده این که میتواند عرش بگیرد و فسخ نمیتواند بکند مگر اینکه اون عرش رو ندهد، چون مدرکمون اون شرط ارتکازیه و شرط ارتکازی هم ممکن نه از محیطی تا محیط دیگر با هم تفاوت داشته باشه، این تابع اینه. پس فعل جمله این چهارم قبول کرده ایشون. و قبل قبول فرموده بعض الفقهاء المعاصرین، که خوب بود اینجا بگن متزلا، الوجه الرابع فعل جمله قائلا ثبوت هذا الخيار، فرموده است ثبوت این خیار یعنی خیار قبل، انما هو به منات شرط الارتکازی فی العرف العام، این به ملاک یه شرط ارتکازی است که در عرف عام وجود داره که هر کس معامله میکنه در حقیقت بر اساس این شرط میاد معامله میکنه، مثل شرط سلامت. هر کی جنسی رو میخره تو ذهنش ولو تلفظ نکنن، تنطق بش نکنن، اما برای این اساس که این سالم باشه دارن میخرن. اینجا هم همینجوره، بر اساس این که قیمتی که براش قرار داده شده و ثمنی که براش قرار داده شده درست باشه، مطابق اون چیزی باشه که تو بازار متعارفه، نه چندین برابر و با تفاوت فاحش باشه. فلو فرض کون المرتکز، پس بنابراین اگر فرض بشود کون المرتکز فی عرف خاصن فی بعض انها المعاملات، در یه عرف خاصی راجع به بعض معاملات، مثلا معاملات سنگین فرض کن، یا مطلقا در همه معاملات در اون عرف خاص اینجوری باشه، و اشتراط و حق استرداد ما به تفاوت، اون مرتکز حق بازگردوندن ما به تفاوت باشه، و علا تقدیر عدمی ثبوت الخیار، و مرتکزشون باشه که باید ما به تفاوت بدی، و اگه ندادی و امتناع کردی ایها الغابن من میتونم معامله رو فسخ بکنم. اگر اینجوری بود علا تقدیر عدم استرداد ثبوت الخیار، این یکون هذا المرتکز الخاص هو المتبع فی مورده، این مرتکز خاص پیروی میشه در مورد اون عرف خاص و در مورد اون معامله و امثال اینا. و اما فی غیرهی، اما در غیر اون عرف خاص، فالمتبع هو المرتکز العام، که مرتکز عام چیه؟ عبارت از ثبوت حق فسخ ابتداء. فلیس للمغبون مطالبت الغابن به تفاوت و ترک الفسخ، بنابراین اونی که در عرف عامه امینه که تفاوت رو نمیتونه مطالبه کنه، فقط میتونه فسخ بکنه معامله را. در عرف خاص ممکنه اونجور باشه که اولا استرداد تفاوت، برگردوندن تفاوته، و اینکه اگه تو این کارو نکردی من فسخ میتونم بکنم، یعنی مثل خیار شرط میشه دیگه، شرط خیار که اگر اون شرطی کرده مثلا خیاطت صوب نکرد، معناش اینه که من میتونم معامله رو به هم بزنم. اینجا هم باید برگردونی ما به تفاوتو، اگه بر نگردوندی خب تخلف شرط کردی و من معامله رو به هم میزنم. این در عرف خاص اینجوری میشه، ولی در عرف عام اینه که نه، در عرف عام اینه که فقط میتونی فسخ بکنی، مطالبه عرشم نمیتونی بکنی، و اگرم او خواست عرشو بپردازه واجبی بر تو قبول بکنی، ولو بذل له القاب التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من اصله، و اینکه امضا کند بیع را به تمام ثمنی که نام برده شده، یعنی همون ثمنی که قبنیه، مخیر بین این دو کاره. نعم لو تسالها على اسقاط الخيار بمال صح الصلح و سقط الخيار و وجب على القابن دفع عوض المصالحه. بله، پس فقط حق خیار داره و حق گرفتن عرش نداره. اگرم داد نمیتونه بپردازه، نمیتونه، واجب نی برش قبول کنه. بله، میتونن مصالحه کنن، مثلا بالا بایه میاد میگه که این معامله متزلزل نباشه، بالاخره من اون پولو میخوام به جای لازمی چی کنم، تو بیا این معامله رو به هم بزنیم، ما تو مشکل ممکنه بیافتیم، بیا این پولو بگیر، حق به هم زدن معامله و فسخ رو اسقاط کن. این اشکالی نداره، مثل اینکه کسی پول بگیره، خیار مثلا که در شهر هست یه خیار دیگری بیاد ساقط بکنه، اشکالی نداره. نعم لو تسالها بایع و مشتری قابن و مقبون تصالح کنن و تفاوق کنن بر اسقاط خیار در ازای مالی، ولی اون ماله همون ما به تفاوته باشه، اینجا صح الصلح و سقط الخیار و وجب علی القابن دفع عوض مصالحه، که حالا یا عوض دیگری باشه یا همین ما به تفاوته باشه، بیشتر از ما به تفاوت باشه، کمتر باشه، عین اون باشه، هر چی توافق کردن. این دیگه ربطی به اون مسئله چیز نداره، عرشه اینجا. این یه بحث آخری است که مغمون حق فسخ داره. خب حالا طبق ضوابط که جاهای دیگه هم میگیم، در خیارات دیگه هم میگیم که بعضی خیارها قابل اسقاطه، میتونه در مقابل گرفتن یه وجهی مصالحه کنند و اسقاط کنه. خب میبینید که این محقق سیستانی هم دامزلو یه مقداری در یه بعض فروض اون چهارمی رو، اون تصویر چهارمی رو کن قبول کردن و طرح بعض الفقها رحمت الله علیه الوجه الخامس. بعض فقها که محقق ایروانی در حاشیه مکاسب باشه، ایشون وجه پنجم را طرح فرموده که فقط حق اخذ عرش داره، فسخ نمیتونه بکنه و این رو مقتضای جمع بین ادله صحت و ادله لزوم و دلیل لا ضرر قرار داده. فرموده خب ما از یه طرف چی داریم؟ این معامله است انجام شده، وقتی که انجام شده ترازی طرفینم بوده، احل الله البیع و تجارتا عن ترازم منکم شاملش شده، این از یه طرف. از یه طرف دیگه دلیل لزوم هم داریم، عفو بالعقود داریم، یا از افترقا وجب البی داریم، این هم دلیل لزومه. از اون طرف دلیل لازرر داریم که شارع فرموده من تشریعات ضرری ندارم. خب جمع بین اینا که بخواد ضرر از بین بره به چی میشه؟ به این میشه که به حق فسخ به اون بده. خب این ضرر با قابنه که یه معامله انجام داده، میخواد این معامله باشه، این جنسی که فروخته، اون ثمنی که گیرش اومده. بنابراین جمع بین این که هم معامله صحیحه، هم لزوم به طور کلی دست ازش برداشته نشه، چون لازم نیست برای دفع ضرر لزوم به طور کلی برداشته بشه، این است که گفته بشود که همین ما به تفاوت فقط میتواند مقبون بگیره. و طرح بعض الفقها رحمت الله علیه الوجه الخامس و اعتبره، و این وجه خامس را اعتبار فرموده است، مقتضای جمع بین ادله صحت و ادله لزوم و دلیل لا ضرر. البته این بنابر مقبولیت استدلال به لا ضرر در مقام، اگه کسی لا ضرر رو بپذیره که قبلا بحث شد، ممکنه کسی مثل حضرت امام بگه لا ضرر ربطی به اینجا اصلا نداره و امثال زاده، اگر بپذیریم که لازرر در مقام میاد و استدلال به او درسته و با لازرر میشود برای خیار قبل استدلال کرد، مقتضاش بیش از این ایشون فرموده نیست. خب و طرح شیخ الاعظم رحمت الله علیه الوجه الثالث، از الوجه السادس به عنوان احتمال آخرن به دلیل لازرر. مرحوم شیخ فرمان که وجه ششم را به عنوان یک احتمال دیگری در لازرر مطرح فرموده، که احتمال دیگر اون احتمالی که بود که فقط بتونه عرش بگیره، اون یه احتمال. احتمال دیگر در مقابل اون احتمال ششمه که نه، میتونه به اندازه ما به تفاوت معامله رو فسخ کنه، نه کل معامله رو. خب حالا میفرمایند که ول حکم علی هذه الوجوه یبنا علی اساس مستند الخیار. حکم و فتوا بر این وجوه سته که گفته شد، این بنا گردیده می شود بر اساس مستند خیار. یعنی هر فقیه باید بینه مستند خیارش، اصل خیار غم رو بر اساس چه مستندی قبول فرموده، بعد بر اساس اون مستند محاسبه کند که آیا عرش اینجا میشه گرفت یا نمیشه، و اگر پای عرش وجود داره به چه نحوه از انحاء سته هستش. وقتی اینطور شد، فان کان مستنده، اگر مستند این حکم شرط ارتکازی باشه که در کلام بعض معاصرین بود، اینجا باید فقط منحصر نکنیم در اونی که ایشون فرموده، باید بگیم تابع این است که هر جای شرط ارتکازی اون چیه. اگه جا شرط ارتکازی اولیه همون، اگه جا شرط ارتکازی دومیه همون، شرط ارتکازی سومیه همون، دیگه شرط ارتکازی بنا شد دیگه. فرمود فالمتبع و شرط ارتکازی فی عرف وقوع المعامله عین کان، اون شرط ارتکازی هر چی میخواد باشه، ولایت عین الوجه المذکور فی الکلام الذی عرفته من بعض الفقهاء المعاصرین ایده الله، فیمکن ان یأتی وجهن آخر کسانی او سوالست. یه جا اونجوری خب شرط ارتکازی اونه، خب اون میشه. و انکان مستنده اجماع القدما رحمت الله علیهم، اگرم مستند حکم در خیار در این قبل اجماع قدماست، اونجا فلا یثبت العرش به وجه، اصلا عرش به هیچ وجه از این وجوه گفته شده اثبات نمیشه. هر وجه شش وجه، از لم ینقل القول بالعرش انهم به ای وجه من الوجوه الماضیه، چون قدمای اصحاب که اجماع نقل اجماع شده از اونها فقط حق فسخ رو گفتن، هیچ به هیچ نحوی حرفی از عرش نزدن، به هیچ وجهی از وجوه گذشته. و انکان مستنده، یعنی مستند الحکم، حکم بخیر، قاعدت لا ضرر فیمکن ان یقال به ثبوت جواز الفسخ فی فرض امتناع الغابن ان بذل تفاوت فقط. فانکان مهیئا لبذل تفاوت فلیس للمغبون فسخ المعامله. حالا چرا؟ اما من جهت عدم اعتبار الاختیار له من الاول در این صورت، او من جهت سقوط جواز الفسخ من حیث البقاء، که حالا کیفکان فیمکن توجیه و عدم جواز الفسخ این ازن به بیان این که انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.